در این لحظه و شاید هیچ وقت در روزها، ماها و حتی اگه خوششانس باشم در سالهای آینده چندان مهم نباشه که من کیم. با این حال در این شماره 0 0 0 0 که 4 تا 0 رو با سودای جشن گرفتن هزارمین شماره پشتم گذاشتم، نوشتن برای گفتن با شما را آغاز میکنم. به یاد اون برادر جنوبی که میگفت زنده است تا روایت کنه و این یه قصه قدیمیه. از روزهایی که انسانها در غارها زندگی میکردن، شاید انسان نئاندرتال خستهی وقتی توی روشنایی چشمهای معشوق یا بچهاش در یک غار تاریک و نمور نگاه میکرده، لابلای نظم عذاب‌آوری که تمپوی افتادن قطرات از سقف روی سنگ مغزش رو سوراخ میکرده، همون لحظات شاید احساس کرده اگر روی دیوار نقاشی کنه یا داستانی رو روایت کنه، اون وقت اون ملال کهنه از اون چشمهای لبالب از شور جهان دل میکنه. در رسیدن من به این لحظه دوستان زیادی نقش داشتن. بی اونها همین جایی که هستم که جایی نیست، همین جا هم نبودم. پس این لحظه صفر رو به همه اونها تقدیم میکنم. عنوان این شماره رو در ستایش رفاقت گذاشتم، چیزی شبیه در ستایش فراغت برتران راسل که البته با عنوانی تازه، یعنی در ستایش بتالت هم میشه با اندکی جستجو در گوگل پیداش کرد. یاد اون جمله احتمالاً پسر پسند میافتم در ابتدای اون متن که میگفت شیطان همیشه برای دستهای بیکار کار بدی میابد. امیدوارم البته کاری که من دارم شروع میکنم از اون کارهای خوب باشه. شاید راجب اون متن هم کمی کنجکاو شدید و شاید روزی از اون مقاله هم حرف زدیم. با این حال احتمالاً رفاقتی که منظور اصلی من از این شماره است، در سایه‌سار خنک همون لحظات فراغت مورد نظر آقای راسل مجال خودنمایی و نیرو گرفتن پیدا کرده. همون لحظاتی که فارغ البال و بی‌تفاوت به اینکه فردا چه اتفاقی می‌افته با دوستی قدم می‌زدیم، روی یه نیمکت سرد تو سیاه زمستون می‌نشستیم، سیگاری می‌کشیدیم، آبجویی با طعم زیبای دروغین سیبی سبز می‌نوشیدیم، توی یک رنوی 5 مسافرکشی می‌کردیم، زیر بارون قدم می‌زدیم، دهانمون رو به اندازه قطر یک ساندویچ فلافل باز می‌کردیم و با یک کوکاکولای قلابی این وجد سودایی رو به اشتراک می‌گذاشتیم و لذت اون طعم رو با زوزه‌های اروتیک مزین می‌کردیم. زندگی بیشتر احتمالاً همون لحظه‌ها بود. احتمالاً همه ما محصول مسیرهایی هستیم که خیلی از پیچ‌های تندش رو کنار دوستی بودیم. اگه جایی هستیم، حتی اگه جایی نیست، به قول بیژن نجدی، به لطف همون یوز پلنگانی بوده که کنار ما دویدن. میخوام بگم که احتمالاً جدیترین رفاقت‌ها در لحظاتی که هیچ چیز رو جدی نمیگیریم شکل میگیره. اما احتمالاً طعم زندگی رو وقتی رها میکنیمش و جدی نمیگیریمش بیشتر میفهمیم. کسی که صداش رو میشنوید و از گفتن کلمه من همیشه بیمناکه، همیشه حرفای زیادی برای گفتن داشته. با چشمهایی که بیشتر از اندازه عاشق دیدن و مغزی که بیشتر از اون چشم‌ها بیمار تحلیل کردنه. یادم هست سالها پیش دوستی به من انگیزه نوشتن در یک وبلاگ رو داد و نوشتن، سر دادن لب‌های تبدار قلم روی تن سپید کاغذی بیقرار و ملتهب، انگار همیشه ضامن یک عشق بازی فراموش ناشدنی برای روحی سودایی بود. دست کم برای کسایی که اون رو می‌فهمن. نوعی تجلیل و ستایش بر زیستن و به قول کافکا نوشتنی که بیرون جهیدن از صف مردگان بود. چرا حالا در باب دوستی اینقدر قلم فرسایی یا دهان فرسایی و روده درازی میکنم؟ چون شروع این پادکست هم اگر با خودم بود هرگز اتفاق نمیافتاد. این انزوای خیس خورده در تشت همیشه لبریز افسردگی شاید اصولا انگیزهی برای به اشتراک گذاشتن آنچه در دلم بود به من نمیداد. با این حال شاید به دلیل همون بختیاری قدیمی و داشتن دوستانی جادویی چاره‌ای برای ضبط و آغاز این ماجراجویی ندارم. گاهی در برابر کسایی که به تو محبت بسیار داشتن، دست کم باید چیزی به یادگار گذاشت و این محصول همه ماست. من فقط راوی داستانی هستم که قلم بسیار سنگینش رو هزار دست پرشور با من به رقصی نرم در آوردن. سال پیش با دوست خوبم احسان در باب همین دوستی حرف زدم. اشارهی به دامیان امیلیانو مارتینز کردم یا همون دیبو. اینکه لیونل مسی برای گذاشتن گیلاس روی خامه دوران حرفه‌ایش بیشک نیازمند جام جهانی بود. اما بیایم تصور کنیم سال 2024 رو با اولین توپ طلای امباپه، و این اتفاق کاملا محتمل بود اگر در دقیقه 123 دیبو مارتینز اون سیو تماشایی را نداشت. لحظه‌ای که یک آن بود. حتی به یک ثانیه هم نمی رسید، اما اگر در جهانی موازی دیبو مارتینزی داشتیم که تعلل بیشتری می کرد، اون وقت سال 2024 سال افسردگی لیونل مسی، سال تاجگذاری امباپه و به طور کلی سال متفاوتی می شد. حتی بزرگترین فوتبالیست تاریخ، بزرگترین آدم ها احتمالاً وامدار همین دمهای بی نهایت کوتاه هستن. اونها بخش بزرگی از لبخندهاشون رو مدیون همچین سیوهای باشکوهی هستن. مدیون سانترهایی هستن که در جای مناسب فرستاده شده و اونها هم با هوشمندی کامل از اون بهره بردن. ما آدمهای عادی هم از این قاعده مستثنا نیستیم. وقتی با احسان حرف می زدم اشارهی هم به فیلم گود ویل هانتینگ کردیم. پس از مدتها تصمیم گرفتم یک بار دیگه فیلم رو ببینم. اولین بار سالها پیش یک دوست جادویی دیگه در مورد اون فیلم با من حرف زد. دوستی که این روزها در پروفایل واتساپش سیبیل ستبر زیبایی گذاشته و انگار در عکس سیاه و سفیدش یک جفت چشم قرمز میبینیم که تازه از گریستن فارغ شده و لبی که تسلیم لبخندی کمرنگه. بر صورت به جز گوش دادن به ادامه این پادکست که امیدوارم اونو نیمه کاره رها نکنید، در شماره هایی که راجع به یک فیلم صحبت میکنم سعی میکنم بخش هایی از اون فیلم رو هم مونتاژ کنم که بتونید نسخه ویدئویی از پادکست رو هم ببینید. دوست دارم به شما در کمال فروتنی توصیه کنم فیلم گود ویل هانتینگ رو ببینید، بی اینکه ردای مدعیان فیلم رو که بسیار برام گشاده بتن کنم. فیلم مربوط به دوره‌ای که مردم هنوز موبایل ندارن، ولی نه خیلی دور، مثلا 10 سال قبل از اینکه همه ی گوشی دستشون باشه، و به نظر من اون دوره جذابه، لبه تغییر همه چیز و یه دوره خاصه. ویل هانتینگ با بازی مت دیمن یا همون دامون خودمون که ما ویل صداش میکنیم چون راحت تره، یه نظافتچی ساده است در مؤسسه فناوری ماساچوست یا همون دانشگاه MIT که از همون ابتدای فیلم مشخص میشه در ریاضیات استعدادی بی نظیر داره. وقتی یکی از اساتید دانشگاه در یکی از کلاس‌های طبعاً کسالتبار ریاضی معادله تقریباً حل ناشدنی که به نوعی معیاری برای تعیین عیار دانشجوی MIT بودن یا نبودن روی تخته سیاه می‌نویسه، ویل در ساعات نظافت راهرو هنگامی که هیچ کس جز خودش توی دانشگاه نیست اون معادله رو حل می‌کنه. این نکته که ویل با استعدادترین آدم در ریاضیاته، اون هم در دانشگاه MIT، نوعی نگاه هزلالود به کل دنیای ماست. اینکه گاهی شکاف و گاهی یک دره بین استعدادها و نبوغ بعضی ها با محیط زندگیشون فاصله است. در واقع یکی از نقاط روشن فیلم همین تضاد تلخه. ویل که انبار نفرت و حس تمسخر و بغض استعداده، در جایی که نخبه ترین دانشجویان و استادان ریاضی دور هم جمع شدن کار میکنه، اما به جای اینکه یکی از اونها باشه با جارو و تی زیر اونها رو تمیز میکنه. این استعاره تلخ از دنیای ماست، دنیایی که به درازای تاریخ شاهد این بوده که استعدادهای بزرگی در سکوت و بی‌توجهی دفن شدند.
زندگی هم زندگی های قدیم، عشق هم آن عشق های آتشین، یار هم یاری که با من یار بود، در عبور روزهای دلنشین، گفتگو هم گفتگوهای قشنگ، در شبان شعر و مهتاب و شراب، بوسه همان بوسه های غرق مهر تا سحرگاهانه.
شاید الان بهتر بفهمید چرا اون دوره رو دوست دارم. شاید هم علاقه من خیلی مهم نباشه. ویل در دوره سخت یک استعداد واقعیه، نه از این استعدادهای وصل پینه کن بی استعداد امروزی. اون موبایل و اینترنت و چت جی پی تی نداره تا بتونه معادله رو حل کنه. پس در اینجا حل این معادله ارزشی مضاعف داره. دلم میخواد تم بدم به وسوسه تعریف کردن کامل این فیلم، ولی خب این کار رو نمی کنم. اما مثل دوستم فرید هم که سالها پیش تنها بخشی از فیلم رو تعریف کرد، هم عمل نمی کنم. آیا دارم به عبارتی بخش‌های مهمی از فیلم رو اسپویل می کنم؟ بله، دارم همین کار رو با لذت انجام می دم. صاحب این ذهن شگفت‌انگیز در داستان ما، یعنی ویل، وارث زخم‌هایی از گذشته تلخه و به شدت درگیر تضادهای بین توانایی‌ها و ترس‌های خودشه. شخصیتی که به خوبی در فیلمنامه توسط خود بن افلک و مت دیمن نوشته شده و به زیبایی توسط گاس گرین ونسن جونیور کارگردانی شده. خب احتمالاً متوجه شدید که ویل قصه ما کمی دیوونه است. وقتی به دلایلی یک آقایی که از بچگی باش خورده حسابی داشته رو کتک میزنه به درد سر میفته. زامن عفو مشروطش همون استاد ریاضی میشه که پی برده نابغه ریاضی همون نظافتچی گند دماغ توی راه رو است. اما شرط عفو مشروط شرکت ویل در جلسات هفتگی با یک روانشناسه. ویل یاغی با رفتارهای غریب 5 تا روانشناس رو از مشاوره به سطوح میاره و پشیمون میکنه تا در نهایت به نفر ششم میرسیم. نفر ششم یعنی شان مک‌گوایر با بازی رابین ویلیامز دیگه توی این دنیا زندگی نمیکنه، اما با چنین نقشی انگار هنوز هم زنده است. شان روانشناس غمگینی ساکن یک آپارتمان حزین، سوگوار همسری در گذشته در نتیجه یک بیماری سخت، با سینکی پر از ظرف‌های نشسته، بطری ویسکی که تنها یک شات شرم و حیا در انتهای اون مونده و چشم‌های آبی غمناک ولی روشنی که باید نور رو به زوایای تاریک ذهن ویل بتابونه. شان حتی بیشتر از ویل شبیه بازنده به نظر میرسه. بد لباس و غم زده که تنها از روی رفاقت با همون استاد ریاضی جلسات مشاوره با ویل رو میپذیره. فیلم شامل سکانس های درخشان و گاهی بامزه دست کم از نظر راوی این پادکست، عشق یا بهتر بگم عشق یک طرفه به دانش از جانب استاد ریاضی، چون استعداد اون در ریاضی به اندازه عشقش به ریاضی نیست. زانو زدنش از سر استیصال در برابر نبوغ ویل، این نکته شگفت‌انگیز آگاه نبودن تقریبا همه ما به اینکه کی هستیم، صحنه بحث احمقانه در مورد دستکش بیسبال، گنگ داغونی از آدم‌های داغون‌تر و ویلی که ترجیح میده تا ابد یکی از اون داغون‌های بازنده باشه چون جمع خالص و راستینیه. ویل صاحب یک استعداد خارق‌العاده در ریاضی، شیمی، تاریخ و هر چیزیه، ولی انگار استعداد بزرگترش نابود کردن همه این استعداد هاست و اون داره این ترسناکترین استعداد رو به طرز ترسناکی به کار میبره. ویل که در ابتدای جلسات مغرور و گستاخ و با لحنی پیروزمندانه سعی میکنه مشاور ششم رو هم به بازی بگیره چون فکر میکنه این اونه که افسار جلسات رو به دستش گرفته، راجع به نقاشی روی دیوار اتاق مشاوره شان شروع به حرف زدن میکنه با لحن و ژست آدمای همه چیزدان، نقاشی که حال تلخشان رو خوب نشون میده. در نقاشی روی دیوار محل کارشان قایقی کوچک در میان دریایی به شدت خشمگین و طوفانی میبینیم و مردی در قایق که کاملا قابل حدسه، خیس و سرمازده و تنها و ناامید، با روحی درهم شکسته و شلواری که احتمالا فقط از بوران و دریا و اشکهای چکیده خیس نیست، با دستهای یخ زده داره پارو میزنه. ویل که بی‌رحم‌تر از اینه که قناعت پیشه کنه، حتی سعی میکنه در مورد همسر در گذشتهشان حرفهای نفرت انگیز بزنه. اون تصادفاً صاحب ذهنی هوشمند و انگشتی بی‌رحم و ماهره که میتونه زخمهای هنوز باز روح آدم‌ها رو پیدا کنه و با انگولک کردن همونجا دمار از روزگارشون در بیاره. در مقابلش اما شان یه آدم تقریبا به تمامی تسلیم اندوه با زبان بدنی گویا از اندوهی بی پایان و هضم نشده، همچون کسی که دردمندتر از اونه که دردهای کوچکی که ویل به روحش تحمیل میکنه اونو حتی به واکنش وادار کنه، چرا که درگیر اندوهی به مراتب تلختر و بزرگتره و این پسر بچه یاغی در واقع با رقیبی در افتاده که بیشتر از اون شاید حتی به پوچی رسیده. با این حال ویل در نهایت کار کشته تر از اونه که حتی این مرد رو از کوره در نبره و برای لحظات کوتاهی موفق میشه شان رو دیوانه کنه. جلسه اول در حالی تموم میشه که شان دستش رو روی گلوی ویل گذاشته و آماده است تا انگشت‌هاش رو اونقدر فشار بده تا ویل خفه بشه. این در یک جلسه روانشناسی قطعا نوید بخش جلسه بعدی نیست. پس ویل پیروزمندانه از اتاق خارج میشه و مطمئنه که جلسه دومی در کار نخواهد بود. اون حالا نفر ششم رو هم به آخر خط رسونده، اما در کمال تعجب جلسه بعدی هم هست و بعد در ابتدای جلسه شان از اون میخواد که به جای نشستن در اتاق مشاوره برن و در برابر یه رودخانه بشینن و حرف بزنن. بعضی دیالوگ ها و به خصوص مونولوگ های فیلم خیلی خیلی تأمل برانگیز و زیبا هستند. جا داره اونها رو با دقت بیشتری اگر فیلم رو با نسخه زیرنویس میبینید بخونید و اگر نسخه دوبله رو میبینید با این امید که دوست دختر ویل خواهرش نباشه توی فیلم، یا مثلا دیالوگ ها برای گوریل های حشری سانسورچی به شدت سرد و بهینه سازی نشده باشه، میتونید فیلم رو با نسخه دوبله هم ببینید. با همه اینها من گاهی نسخه‌های دوبله رو دوست دارم. برای من یادآور صدای تلویزیون هستن. صدای تلویزیونی که روشنه وقتی توی اتاق خودت هستی و تعدادی آدم با صدای خوش فیلمی رو دوبله کردن و تو در این حال که توی اتاقی احساس میکنی در خونه زنده هستی. به هر حال دوست دارم یکی از دیالوگ‌های زیبای فیلم رو که تا حدی وفادار به متن فیلمنامه برای شما با صدای استاد جلال مقامی در اینجا بگذارم.
با من بیا.
خب چیه این؟ یه لحظه دلنگیز برای دو مرد؟ اینجا قشنگه. علاقه خواستی به قوداری یا یه جور تلسمه؟ احتیاج داری وقتت بذاری روش؟
راجب چیزی که دیروز به هم گفتی فکر کردم درباره این نقاشی.
ها؟
تا نیمه های شب راجبش فکر کردم. یه احساسی به هم دست داد. به یه خواب عمیق فرو رفتم و دیگه درباره تو فکر نکردم. میدونی چه احساسی بود؟
نه.
تو یه بچه هیچ متوجه نیستی درباره چی صحبت میکنی.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تا حالا از بستون خارج نشدی؟
نه.
اگه از نقاشی بپرسم احتمالاً کتابای مربوط به نقاشی رو برام شرح میدی. میکلانج، درباره اون چی میدونی؟ آثار هنریش، دیدگاه سیاسیش، رابطه با پاپ، عشقها و آثارش، درسته؟ ولی نمیتونی به هم بگی فضای کلیسای سیستین چه احساسی داره. هیچ وقت اونجا وای نستودی به اون سقف زیبا نگاه کنی؟ نه، ندیدیش. اگه از زنا بپرسم فهرستی از زنان محبوب تو قطار میکنی و تو ممکنه چند بار رابطه ای داشته باشی. اما نمیتونی بگی بیدار شدن در آغوش زنت چه احساس شادی داره و چه محکمی هستی. اگه از جنگ بپرسن از شکسپیر میخونی، درسته؟ بار دیگر بر پهنه ساحل دوستان عزیز. اما خودت عزیز نبودی. دوستی سرشو در آغوشت نگذاشته و ندیدی آخرین نفسش رو به امید کمک تو فرو ببره. اگه از عشق بپرسم برام یه غزل میخونی، اما از زنی رو ندیدی که بی پناه بشه. کسی رو ندیدی که با چشماش به تو عشق بده و حس کنی که خداوند فرشته ای رو برای تو به وجود آورده که بتونه تو رو از قعر جهنم نجات بده. نمیفهمی چه حسی داره که تو هم فرشته ایمون باشی. دوستش داشته باشی و تا ابد کنارش باشی با هر شرایطی، با سرطان. پس اون نمیدونین نشست خوابیدن در یک اتاق بیمارستان و گرفتن دستای اون تو دستات یعنی چی و دکترها بفهمن که شرایط ساعت ملاقات در مورد تو صدق نمیکنه. نمیفهمی از دست دادن یعنی چی، چون زمانی اتفاق میفته که چیزی رو بیش از خودت دوست داشته باشی. شک دارم تو جسارتی چنین عشقی در وجودت باشه. به تو که نگاه میکنم یه مرد با شعور و با اعتماد نمیبینم، فقط یه بچه بی جروبزه میبینم. تو نابغه‌ای، هیچ کس این کار نمیکنه، هیچ کس نمیتونه عمق وجود تو رو درک کنه. اما فکر میکنی همه چی رو درباره من میدونی، چون یه نقاشی منو دیدی، اون وقت زندگی منو به لجنگ کشیدی. تو یتیمی، درسته؟ فکر میکنی من راحت میفهمم که زندگی تو چقدر سخت بوده، چه احساسی داری، کی هستی؟ چون الیور تویست رو خوندم، اون وجود تو دربر میگیره؟ من شخصا به این اهمیتی نمیدم. میدونی چرا؟ چون نمیتونم چیزی از تو یاد بگیرم و نمیتونم چیزی درباره تو از کتابا بفهمم. مگه اینکه تو از خودت حرف بزنی، اینکه کی هستی؟ و من شیفته ی شنیدنم، جدی میگم، ولی نمیخوای این کارو بکنی، درسته؟ میترسی از اینکه چی ممکنه بگی. اما نوبت حرکت تو رئیس.
خب میدونم که از شنیدن این بخش و موسیقی متن فیلمنامه در ادامه اون از الیوت اسمیت لذت بردید. برمیگردیم به قهرمان فیلممون، ویل هانتینگ خوب که تا اینجا اونقدرها هم خوب به نظر نمیرسه. ویل دوستای نسبتاً باحالی داره. حالا شاید اینکه با هم شوخی ننه‌ای دارن از نظر آدم‌های نرمال خیلی بخش باحال دوستیشون نیست، اما قطعاً بیدار شدن، لیوان قهوه‌ای داغ رو از یک رفیق در ابتدای روز گرفتن، سوار ماشین شدن، راه افتادن همیشه شیرینه. همونطور که گفتم فیلم دارای مونولوگ‌های طولانی بدون کات ولی زیباییه. مثلا مونولوگی است که ویل در برابر افسرهای آژانس امنیت ملی آمریکا داره توضیح میده چرا نباید در آژانس از نبوغش استفاده کنه و پاسخ اون در اینجا نشون دهنده مغز هوشمند و تحلیلگرونه. برش زیبایی در میانه دیالوگ از دفتر آژانس تا دفتر روانشناس داریم، در حالی که دوربین روی صورت ویل ثابته و ناگهان ویل رو میبینیم که ادامه پاسخ رو داره به شان مک‌گوئر میده و نه به اون مدیر میانی در آژانس. ما در حالی که دگردیسی ویل رو میبینیم، این اون ویل مغرور با پوزخند پفیوزانه روی لبش نیست، یه آدم طبیعیه که دوست داره حرف بزنه، شنیده بشه و حتی تحسین بشه. اینجا به تدریج روند بیرون کشیده شدن بخش‌های شکننده‌تر، ملموس‌تر و در نتیجه انسانی‌تر ویل از لایه‌های پنهان شخصیتش رو به خوبی می‌بینیم. همونطور که پیشتر اشاره مختصر کردم، در یکی از بخش‌های فیلم ویل با پاسخی برای یک مسئله تقریباً بی پاسخ به نزد استاد ریاضی پروفسور لمبو میره، بدون اینکه بدونه چه چیز مهمی توی دستش داره، و در حالی که شگفت زدگی پروفسور لمبو برای اون اصلاً اسباب شگفت زدگی نیست، در نتیجه یک بحث عصبانی میشه و کاغذ رو آتش میزنه. لمبو تلاشی عبث میکنه تا کاغذ رو از سوختن نجات بده، اما کاغذ هم مثل خودش که مدت هاست در حال سوختنه شانسی نداره. ویل حتی در رابطه عاشقانش هم چالش های خودش رو داره. در واقع بیان که بدون چطور باید با زنی تا کنه، تنها به لطف هوش و جذابیتهاش داره ادامه میده، اما ابرهای تردید کم کم دارن روی آسمان رابطه اون ظاهر میشن. ویل که مردد دختر با جهان واقعی اون بیشتر آشنا بشه و پی به لایه‌های مخفی اون ببره، تلاش مذبوحانه ای برای پنهانکاری از دختری که باش در رابطه است میکنه. اما حتی باهوشترین مردها هم نمیتونن از زنها چیزی رو مخفی کنن. ویل بیشتر و بیشتر در باتلاق چسبناکی فرو میره و دست و پا زدنش مساوی با بیشتر فرو رفتنه. اون پسر یتیمیه که خوب تربیت نشده و حالا همه چیز رو تنها با هوش و غریزه جلو میبره و به زعم دوست دخترش حتی وقتی با سوسیسش فکر نمیکنه باز هم داره به نفع اون فکر میکنه. این جهان پسرانه ای رو تصویر میکنه که هیچ ربطی به هوش بالای اون نداره. اما چرا ویل اینقدر کاراکتر ملموس و باورپذیریه؟ اون مثل همه انسان ها پر از استعداده، ولی در این حال متخصص راه نیفتادنه، چون میتونه تمام چیزهای منفی که 10 مایل جلوتر دارن توی جاده اتفاق میفتن رو ببینه. ویل برای هر سوال یه جواب مزخرف منطقی عالی و دهن پر کن داره. اون به سوالهای خیلی زیادی جوابهای درستی میده، اما جواب درست یک سوال رو نداره و در واقع اصلاً پاسخی در برابر این سوال نداره که میخواد چه کار کنه، چون خودش هم نمیدونه. ویل هانتینگ خوب ما که در هنگام شنیدن جمله دوستت دارم قند تو دلش آب میشه، جرأت نداره در مقابل به عشق اعتراف کنه، چون همون فردیه که در مقابل رودخانه به خوبی توسط شان توصیف شده.
فقط میخواستم بهت زنگ بزنم قبل از رفتنت.
من مرتب دنبال چند تا کار بودم، نمیخوام تا ابد یه کارگر ساختمون باشم.
میدونی این هیچ وقت برای من مهم نبود.
آره
دوست دارم. بیلی
خب مواظب باش.
Since I've seen your picture on a $100 bill, what's a game? A chance to heal him is one of real skill. So glad to meet you.
کم کم به جلسات مشاوره دلگرم میشه و این خیلی آروم و تدریجی اتفاق میفته. اون بارها شک میکنه و بارها به همین تردید در مورد اینکه چرا به این جلسات علاقمند شده هم شک میکنه. با این حال اون این مسیر رو طی میکنه و بعد از آخرین جلسه و مشتهای محکمی که از حقیقت میخوره، وقتی فکر میکنه و همزمان در حال تلو تلو خوردنه، در دل لحظاتی که به شدت داره تلاش میکنه دوباره سرپا بشه، برگرده به کار ساختمونی با رفیقش، شاید آخرین و محکمترین مشت حقیقت رو در بهترین زمان وقتی هنوز گیج و تلو تلو میخوره از دوستش دریافت میکنه. همون چیزی که دلیل ارتباط این فیلم با اولین شماره پادکست ماست، یعنی در ستایش رفاقت. و ویل مردد و گیج هنوز به کسی که رفاقت رو در حقش تمام کنه، هنوز به یک حل دوستانه آخر نیاز داره و این کار رو بهترین دوستش به خوبی براش انجام میده. وقتی اونها کثیف و خسته سر کار ساختمانی هستن و ویل سعی میکنه زندگی روزمرهشون رو خیلی طبیعی بپذیره و با دیالوگهای روزمره تزیین کنه، چاکی با بازی بن افلک بهش میگه که دیگه کافیه و اینکه نباید زندگیش رو تباه کنه و هر روز صبح اون منتظر روزیه که ویل همه این چیزهایی که توی اون شهر دارن رو رها کرده باشه و بدون خداحافظی رفته باشه، فقط رفته باشه. آه دیگه دلم نمیاد بیشتر از این براتون بگم و اینکه نگران نباشید. من در واقع همه فیلم رو برای شما باقی گذاشتم تا با لذت ببینید. نتیجه گیری خیلی مختصر اینه که گاهی باید فقط به راه افتاد. باید ارزش لحظه ها و مخصوصاً آدم ها رو بیشتر دونست. این که بفهمیم لذت پیدا کردن کسی که ضعف های کوچیک ما رو میشناسه و میدونه لزوماً چیز بدی نیست و ما باید تصمیم بگیریم اون فرد رو به دنیای عجیب و غریب خودمون راه بدیم. خب در اینجا به انتهای این شماره میرسیم. امیدوارم این انتهای راه نباشه. هنوز نمیدونم شماره بعدی چیه و در مورد چی، چون قرار نیست اصولا یادیو تنها راجع به یک حوزه خاص باشه. اما باید بگم که بعد از تعدادی شماره عملا هر قسمت بخشی از بلاگی مجزا میشه که پادکست های مشابه در اون دسته قرار دارن. خیلی زود امیدوارم بتونم به شما برگردم. براتون بهترین روزها و شبها رو آرزو میکنم. به امید روزهای خوب.
Together.